الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند به جوار رحمت حق شتافتند و جهت بهره برداری و توفیقات بیشتر در این ماه عزیز تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. خدا رو شاکریم که توفیق درک ماه مبارک رمضان دیگری رو نصیب جمع حاضر نمود و در این ضیافت الهی توفیق حضور رو نصیب همه ما نمودند. جلسه اول ماه مبارک رمضان انشاءالله مقدمه بر تفسیر سوره مبارکه مؤمنون. جلسه اول رو من یک اشارتی نسبت به وظایف ما در بهره برداری از این ماه عزیز و اینکه بشر در چه جهتی و چه مسیری باید حرکت کند که مسیر موفقیت رو طی کرده باشه. ماه مبارک رمضان نماز، روزه، حج، زکات، عبادت، تمام دستوراتی که اسلام وضع نموده و توصیه فرموده، همه اینها برای اینه که بشر به مقام بندگی برسه، یعنی بشر خودش رو پیدا کند که چه کار است، در این نظام خلقت چه جایگاهی داره و در برابر آفریدگار خودش چه وظیفه‌ای داره. من جایی عرض کردم گذشته، ما اصلا در تعریف علم هم همینو داریم. یه وقتی در یکی از دانشگاه‌های همین شهر این نکته رو من اشاره کردم که اساسا نگاه دین به علم نگاهی است که متاسفانه امروز بعضیا ازش غافلند. شخصی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که علم از نظر شما چیست؟ عالم به کسی میگن که امام صادق این گونه تعریف میکند. بله، حالا بنده مدرکی هم گرفتم، سوادی هم دارم، 4 تا اصطلاح هم بلدم، 4 تا روایت هم حفظم، 4 تا آیه قرآن رو هم حافظم، به اینا نمیگن علم. گاهی اوقات میشه طرف سواد خواندن و نوشتن هم نداره، از نگاه امام صادق عالمه. امام صادق فرمودن علم در 4 نکته و مطلب من یافتم. اول خودشناسی است. عالم کسی است که خودش رو خوب بشناسه. امروزه که از مشکلات بعضی از مردم اینه که خودشون رو هم نشناخته و منشأ خیلی از گناهان هم تو همین نشناختن خوده. به خودمون ظلم میکنه. جوانان عزیز، عزدار محترم، اولین ترکش گناه تو زندگی خود گناهکاره. اولین آثار سوء ظلم گریبان خود ظالم رو میگیره. مردم اگر این رو متوجه بشن که خطا، ظلم، توهین، غیبت، تهمت به خود اونها اول آسیب میرسانه، گناه نمی کنه. آتشی رو برافروخته، اول این آتش شعله هاش گریبان زندگی خودشو خواهد گرفت. اینا ناشی از نشناختن خوده که ما بعضیا متوجه نیستیم از این مملکت وجودمون چگونه باید استفاده کنیم، از این چشمی که خدا داده، از این زبانی که خدا مرحمت کرده، از این جوانی، از این عمر، از این ثروت. امام صادق فرمود علم یعنی خودشناسی. خودتون اول بشناسی کجا قرار داری، آفریدگار شما کیست، مسبب در خلقت خود شما هستید که حالا ادعا میکنید ما آزادیم هر کاری خواستیم بکنیم. یه تعریف غلطی که از آزادی میشه همینه، میگن هر کاری دلمون خواست بکنیم. بله، کسی باید این حرفو بزنه که همه چیزم مال خودش باشه. وقتی من چشمم امانت الهی، زبانم امانت الهی است، عمرم متعلق به اوست، ثانیه ای از زندگیمون دست خودمون نیست، چطور میتونیم بگیم که ما آزادیم به اون معنایی که هر کاری دلمون خواست انجام بدیم؟ شما اموال مردم وقتی نزدتون امانته آزادی در جوری استفاده کنید؟ امکانات امانت مردم رو هر جوری دلتون خواست بهره برداری میکنید؟ که امروز بیایم آزادی در پیشگاه خدا رو هر کاری خواستیم بکنیم تعریف کنیم. امام صادق فرمود اول علم یعنی خودشناسی، خودتون رو بشناسید. دوم علم، امام صادق فرمود خداشناسی است، خداتون رو هم خوب بشناسید. حضار محترم، ببینید این رمضان امسال نسبت به رمضان سال قبل چقدر در خودشناسی پیش رفتید. این جهت علمی. چقدر در خداشناسی پیش رفت کردید. این جهت علمی. بدا به حال کسی که مدارج علمی رو طی کند سقوط کند از نظر اخلاق و فضیلت و وظیفه شناسی. یعنی هرچه دانشش میره بالاتر، غرورش بیشتر، حجابش بیشتر، عبادتش متنزل بشود، خیلی ضعفه. امام فرمود علم نشانه دومش، آثار دوم علم خداشناسی است. دانش آموزهای ما زمانی که پاشون به دانشگاه میرسد باید تو عبادت قوی تر بشن. دانشجوهای ما زمانی که استاد میشون تو عبادت باید جدی تر بشن. اساتید ما وقتی ترفیع درجه پیدا می کنن به همین نه. من در جلسه عرض کردم شما نماز آخر حضرت امام رو دیدید، نماز شب امام تو بیمارستان. این مسیر علمه. سن به امام وصل است، سرم به امام وصل است، سرطان وجود امام رو گرفته، نافله شب رو امام ایستاده می خونه. اینو میگن عالم. حالا ما مختصر کسالتی پیدا کنیم از زیر بار تکلیف میخوایم شانه خالی کنیم. مسیر علم مسیر رو به خداشناسی است. یعنی هر چه طرف به مردن نزدیکتر میشه تو عبادت کوشاتر میشه، تو عبادت جدیتر میشه، تو انجام وظائفش دقیقتر میشود. این جهت علمه. نگیم آقا ما پیر شدیم دیگه تکلیفی نداریم. ان تعرف نفسک، ان تعرف ربک، ان تعرف ما اراد منک. امام صادق میفرماد عالمو میخواید بشناسید ببینید وظیفه شناس خوبی هست یا نه، خدا ازش چه انتظاری داره. حضار محترم، خدا از فرد ما به حسب امکاناتی که بهمون دادن انتظار داره. حالا به کسی ثروت، به کسی مقام، به کسی دانش، همه شما مکلفید به اعتبار امکاناتتون. به عنوان یک فرد تو جامعه چه کار میتونید بکنید برای اصلاح جامعه، اصلاح خانواده، اصلاح اطرافیانتون، از این امکاناتی که خدا داده چگونه میتوان بهره برداری کرد که رضایت خدا در او باشد؟ این میشه وظیفه شناسی. انتعرف ما اراد منک، خدا از شما چه انتظاری داره؟ اون انتظارات الهی رو اجرا کنید. ما انتظارات مردم باید بره حاشیه، رضایت مردم تا زمانی ارزش است که خدا راضی است. این فرهنگ توحیدی است. ما رضایت مردم برامون ارزش دارد تا زمانی که با رضایت خدا متضاد نباشه. از فرزند که نزدیکتر نیست، فرزند اگر جلو منویات الهی ایستاد میشه پسر نوح، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. از شوهر که به زن نزدیکتر و محرمتر وجود نداره، اگر شوهر پاشو از حریم دین جدا گذاشت میشه فرعون و آسیه برای خدا جلو این فرعون در میاد. یک برادر میشه حابیل، یک برادر میشه قابیل. تاریخ هم پر است از این جریانات. خب ما باید ببینیم خدا از ما چه انتظاری دارد. انتظارات الهی رو تو زندگیمون عمل کنیم. من نسبت به فرزندانم چه انتظاری دارم؟ چه وظایفی دارم؟ دین از من چه انتظاری دارد؟ این ثروتی که به دست من رسیده در برابر اون چه تکلیفی دارم؟ این میز ریاستی که پیش روی من است، این سلامتی، این چشم، این امکانات. ما ارادم ملک، خدا رحمت کند، مرحوم آقای سعدین تو همین شیراز زندگی میکرد. من ماهای آخر عمر مرحوم آقای سعدین رفتم دیدنش، کنار تخت آقای سعدین نشسته بودم، تو بستر بیماری بود. گفت فلان اجازه میدی من یه تلفن بزنم تهران؟ دیدم گوشی تلفن رو برداشت، تماس گرفت تهران، با یه آقای صحبت کرد و یه مقداری راهنمایی کرد و ظاهرا نامه‌ای برای آقای سعدین نوشته بود، جواب نامه‌شو تو تلفن داد، بعد گوشی رو گذاشت زمین. بعد گفت این شاگرد 40 سال قبل من بود. گفت گاهی اوقات شبهاتی داره تو مسائل دینی، تو نامه می‌نویسد. من گفتم الان این شبهاتش و نامش به دستم رسید جواب بدم. اینو میگن وظیفه شناسی. مردم در قبال جامعه مسئولید، نه فقط نسبت به فرزندانمون، که بعضی از فرزندان خودشون هم غافل شدن، نه فقط نسبت به خیشاوندانمون که بعضی از خیشاوندان خودشون هم بریدن، نسبت به جامعه. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. ما فقیر، فقط بحث فقیر خانواده نیست. جایی روایتی رو خوندم، آقا امیرالمومنین یه روز داشتن رد می شدن تو کوفه، دیدن عده‌ای دور یه آقای جمع شدن، یه پیر مرد فرتوتی بود. آقا فرمودن ما هازا، نفرمودن من هازا، فرمودن ما هازا، چیه این؟ نفرمودن کیه این؟ خواستن ایجاد سؤال کنن تو ذهن مخاطبین، چیه این؟ عرض کردن یا امیرالمومنین یهودیست. گفتن چشه؟ گفتن آقا گرفتار، فقیر، نداره، کمک میخواد. حضرت فرمود این جوانیشو کجا گذرانده؟ تو همین جامعه شما گذرانده، بالاخره اشتغال به یه کاری داشته تو این جامعه، الان پیر شده، جوانیشو برای شما خرج کرد. حالا برای شخص من خرج نکرد، برای جامعه من خرج شد یا نشد؟ فرمان این فرد یهودی عمرشو تو جامعه شما سپری کرد و پیر شد، حالا که پیر شده از چرا اون رو در نمیابید؟ بعد حضرت فرمودن از بیت المال بهش کمک کن، از بیت المال به این آقای یهودی کمک کن. این وظیفه شناسی است. حالا ما گاهی خود نسبت به محرومان فامیل خودمون تو خانواده خودمون بیخیال میگیم شیعه امیرالمومنین هم هستیم. ان تعرف ما ارادم اینک. و نکته چهارم در تعریف علم، آقا امام صادق فرمود ان تعرف ما یخرج کم من دینک. آسیب شناس باشید، خطا شناس باشید. عالم کسی است که بداند چه چیزی او رو از دین جدا می کند و از خدا دور می کند. اونی که آسیب شناسه اون آدم عالم است. دیدید بعضی ها سوادم ندارن ولی گناه هم نمی کنن، شیطان دورشون نمی زنه، اینا عالم هست. دانشگاه درس نخونده، حوزه علمیه رو ندیده، ولی وقتی حرف میزنه مثل که حکمت میجوشد. فریب شیطان هم نمیخوره، مراقب زندگیش هم هست، واجباتش رو خوب انجام میده، وضعی ندارد، اما در همون حدی که هست خوب داره بندگی خدا رو میکنه. عالمه. ما یخرجو کم من دینک، ما ببینیم چه چیزهای آسیب تو زندگی ماست. امروز آسیب شناسی یکی از ضرورتهای زندگی هر فرد مسلمانی است. من متأسفانه دیروز جایی بودم، یکی از مسئولین آمارهایی رو به من داد، حالا این آب به نام نیست، ما تو بلنگو و جلو دوربین بگیم، نگرانی ها افزایش پیدا کند، که تنزل اخلاقی تو بعضی از شهرها چقدر رشد کرده و منشأ اینها رو اساساً اینترنت و ماهواره. حالا گزارش هایی که میداد این آقای مسئول بماند که چقدر رو مسائل اخلاق خانواده ها تأثیر سوء گذاشته، برنامه های زیانبار و گمراه کننده ای که دشمنان دارن پخش میکنن و ذائقه ایرانی رو هم به دستشون آمده. میدونه حالا ایرانی ها از سریال خوششون میاد، دقیق داره سریال پخش میکند، ولی با یک هدف معین و مشخص که کانون خانواده ها رو دارن تباه میکنن. و این آسیب شناسی است. من آسیب رو بشناسم، تو کانون خانوادم بذر فساد و گمراهی رو ایجاد نکنم، نابود نکنم زندگی رو. بعد همین آقا میگفت در یکی از خیابانها صحنه ای رو دید که حالا من جزئیاتش رو نگم، و آقا چند تا دختر دستگیر شد، با چه اوضاعی، با چه وضعی. و یکی از اینا رو بردیم در منزل پدر و مادرش، مادر آمده با یک وضع بسیار اسفبار دم در، میگه دخترم دلش میخواد هر کاری بخواد بکنه بکنه، شما چه کارش دارید؟ اونا فردا یه اتفاقی افتاد، میگن آقا جامعه اسلامی چرا اینجوریست؟ من آسیب شناسم؟ این دلسوزیست در حق فرزندم؟ این محبت در حق این فرزند؟ ما چقدر معارف دینی رو به بچه هامون آموختیم و نتیجه نگرفتیم؟ چقدر فرزندانمون رو با کلام اهل البیت آشنا کردیم و اینها فاصله گرفتن؟ جوانهای ما جوانهای مستعد و آماده‌این، بسیار پاک، لایق، اما اگر میبینید گاهی اوقات بعضی‌ها فاصله میگیرن، کار نشده رو اینها، نمیدونه، دینشو نشناخته. امام صادق فرمود دین یعنی این، علم یعنی خودشناسی، خداشناسی، وظیفه شناسی، آسیب شناسی. اینو مدال علم میدن. حالا ماه مبارک رمضان، عزار محترم، بستر مناسبی است برای رسیدن به مدارج عالیه بندگی. اصلا خدا دعوت کرده تا انسان ها بنده بشن. ارزش ما هم به بنده بودن ماست. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه، مرحوم علامه رحمت الله علیه می فرماد هر کسی که به هر مقامی رسیده، از انبیا، اولیا، صلحا، ائمه، عرفا، تا بنده نباشد به این مقامات نمیرسه. این ماه رمضان فرصت برای رسیدن به این مقاماته. هم زمان زمان مقدسی است، هم فضا فضای آماده است. لذا مرحوم علامه فرما شما تو همین تشهد نمازهاتون که حداقل روزی، حداقل روزی شما تو نمازهای پنجگانه این ذکر رو تکرار میکنید، حداقل در پنج نماز، حالا نمازهای مستحبی به جای خود، این ذکر به عنوان ذکر واجب تشهد گفته میشود و اشهد و ان محمدن، عبده و رسوله، ما شهادت میدیم پیامبر اسلام بنده بود و رسول شد. اینطور نیست که حالا بگیم سیادت پیغمبر، پیغمبر رو پیغمبر کرد. قریشی بودن پیغمبر یا فنوه عبدالمطلب بودن رسول الله، نه، پیغمبر عبد بود، بعد شد پیغمبر. آیانی که کربلا مشرف شدید، برادران عزیز، خواهران محترم، شما تو حرم حضرت ابوالفضل وقتی وارد می شوید، این سلام از امام صادق نقل شده، این قسمت زیارت. ببینید امام صادق علیه السلام قبل از این که به ابوالفضل خطاب فرزند امام بکند، خطاب برادر امام و عموی امام بکند، امام صادق می‌فرماید السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای بنده صالح خدا. بعد دنباله مطلبم تأکید همینه، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین علیهم السلام. ابوالفضل قبل از شجاعتش، قبل از زیباییش، قبل از هاشمی بودنش و قبل از تمام فضائلش، مهمترین امتیازش بندگی خداست، عبد صالحه. لذا بعضیا به این نکته کمتر توجه کردن، اگر عباس می شود بنده خداست، او برای خدا در رکاب امام حسین جان می دهد، برای خدا دست می دهد، برای خدا چشم می دهد، و این بندگی است که به اون این عزت رو میده. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنن، بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله دورانت کنن. بذار ما تمام اولیای الهی بنده خدا بودن، بندگی اینا رو به این مقامات رسون، و الا سواد که کسی رو به جایی نمیرسونه. سواد بدون بندگی میشه بلعم باورا، ثروت بدون بندگی میشود قارون، قدرت بدون بندگی میشود فرعون، زیبایی بدون بندگی میشه این اوضاعی که شما امروز تو دنیا دارید میبینید. یه چشم و ابرو خدا میده، طرف بنده خدا نیست، این چشم و ابروشو به تاراج میگذارد، چوب حراج گناه را بر این زیبایی میکوبد. زیبایی بدون بندگی که به جایی میرسونه انسان رو. یوسف اگر به اون مقامات میرسد، یوسف بنده است که ماندگار تاریخ میشود. بلا تو تاریخ انسانهای زیبا قبل از یوسف بوده است، بعد از یوسف هم فراوان. میخواید برسید به اون مقامات، در حدیث قدسی داریم عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بعضی از بزرگان مثلی هم نقل کردن، بنده من اطاعتم کن، تو رو میکنم مثل خودم، قدرتم رو به تو میدم، تفویض اختیار میکنم به تو. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. لذا این توفیقاتی که خدا به انبیا و ائمه داده بود، اعجاز یعنی خارق عادت کار کردن، اینو خدا میدهد. به کیا میده؟ به کسانی که بنده خدا هستند. چراغ سبز برای خدا روشن کرده، خدا قدرتش رو واگذار میکنه. لذا در بین عوام مردم هم شما میبینید این قبیل مردم رو. من سال گذشته در همین مجلس بود یا جای دیگه اشاره کردم، اون آقای ابراهیم جمهونی رو من خودم در جمهون جهرم دیدم، آدم مستجاب و دعوه، که گفتن این آدم آدمی بود، آمدن بهش گفتن مزرعه گندممون رو گنجشک ها حمله کردن، دارن به تاراج میبرن، این پیر مرد بی سواد روستایی با تقوا به صاحب زمین گفت شما برو سر زمینت بیس، رو کن به زمین، بگو گنجشک ها ابراهیم میگوید بروید. گفتن رفت اون آقای صاحب زمین سر زمین، همین یه جمله رو گفت، تمام گنجشک ها پرواز کردن رفتن. ما کجای کارمون رو کم گذاشتیم که بچه هامون حرفمون رو نمیشنون، نزدیکانمون حرف شنوی ازمون ندارن، اما بعضی ها شجر، حجر، حیوانات از اونها حرف میشنون، تابع اونها هستن، مطیع اونها هستن. این اطاعت طبیعت در گرو اطاعت شما از خداست. خوب بندگی بکنید ببینید خدا با شما چه خواهد کرد. مرحوم آیت الله یاست احمد زنجانی می نویسد یه وقتی در الکلام یجر الکلام کاروانی داشتن کوچ می کردن، یک عشایری بودن، بچه از این عشایر 4-5 ساله از بلندای کوه سقوط کرد به ته دره. این رو دیدن یه آقای روستایی عشایری که حالا ما میگیم دهاتی بی سواد، تا دید این بچه داره میره ته دره قطعه قطعه بشود گفت بگیرش. تا گفت بگیرش مثل این که یک دست غیبی این بچه رو نیمه راه روی تخت سنگی نگه داشت سالم بدون که خراشی بردارد. گفت رفتن به این آقای روستایی عشایر گفتن چی گفتی؟ گفتم بگیرش. به کی گفتی؟ گفت به خدا. چگونه گفتی؟ گفت یه عمر هرچه خدا گفته من گوش کردم. گفتم خدا یا یه بارم من میگم تو گوش کن بگیرش. اینجوری اگر زندگی کردید عرفتونو میشنون. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، تو رو میکنم مثل خودم. ماه رمضان ماه رسیدن به این مقامات، فرصت خوبی است برای خدایی شدن در رفتار. یعنی اخلاقمون بشه اخلاق خداپسندانه، رفتارمون بشه رفتار خداپسندانه، رنگ و بوی الهی پیدا کنیم، بعد ببینید خدا با شما چه میکنه. نوع کسانی هم که نق میزنن تو مسائل، میگه آقا خدا با من اینطور نکرد، خدا جوابم نداد، خدا مریضمو خوب نکرد، خدا چه نکرد. حالا این ما بحثم داریم، البته یک حدیث مفصلی از امام صادق به جای خودش عرض کنم که ما هم دوچار شبهه نشیم. اجمالش اینه که امام صادق فرمود بنده مؤمن خدا به اوج عزت برسد تو دنیا و رفاه و آسایش اگر مؤمن خیرشه، و اگر سقوط کرد و تو مشکلات قرار گرفت و قطعه قطعش کردن با کارد، اینم خیرشه. ببینید آیون مؤمنید، مؤمن هستید تو هر حالتی که هستید خیرتونه. اگر خدای ناکرده کسی مؤمن نیست و داره چوب میخوره، چوب بدرفتاریشو داره میخوره. مؤمن یه وقت خدا با ثروت خیرشه، با مقام خیرشه، با سلامتی خیرشه. مؤمنه با فقر، فقر خیر اوست، بیماری خیر اوست. این تو نباشه که بگیم آقا آقای فلانی که آدم درستی چرا ورشکست شد، خیر اوست. اگر مؤمن خیر اوست، اگر مؤمن است بیماری خیر اوست، اگر مؤمن است انزوایی که پیدا کرده خیر اوست، چه صعود کند چه سقوط کند مؤمن باشه خیرشه. ولی اگر ظالم و کافر خدا داره تعذیبش میکنه. لذا حضار محترم، بنده واقعی خدا کیست؟ حالا اینکه خدا میفرماد در حدیث قدسی هم شما رو مثل خودمون میکنیم هم شما رو مثل میکنیم، یعنی زبان زد خاص و عامتون میکنیم. حالا بعضی ها دنبال اینن که سر و صدا کنن خودشون رو ببرن بالا. آیون بذارید خواهرها بذارید معرف شما بشه خدا. خدا اگر از کسی تعریف کرد دیگه طرف سقوط نمیکنه. میگه با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و آنچه خواهی کن. محال کسی خدا ازش حمایت بکند و این شکست بخوره. بری سید و شهدا معرفش خداست، میشه جاودانه تاریخ. امام حسین میشه ماندگار تو تاریخ بشریت. اما یزید رو ببینید، بنی امیه رو ببینید، بنی العباس رو ببینید، مروانیان رو ببینید، اهل البیت رو هم ببینید، قبور ائمه رو ببینید. قبر سید و شهدا رو بارها آب بستن که اصلا آثاری از قبرم نماند. کربلا رو ببینید، از قبر متوکل اثری نمیبینید، از قبر یزید اثری نمیبینید. این میشه تعریف الهی. من در سفری که بعلبک رفته بودیم، اونجا در خود بعلبک قبریست به نام خوله بنت الحسین که بعضی از مورخین نوشتن که از همسران امام حسین باردار بود، بچه اونجا سقط شد و از دنیا رفت. یه بچه یه تازه متولد شده از سید الشهدا در بعلبک دفن شده. اونجا عظمتی است تو بعلبک، مثل این صحن و سرای احمد ابن موسایی که شما تو شیراز دیدید، بلکه به عبارتی مفصلتر شیعیان و مسلمانهای لبنان و سوریه و کشورهای اسلامی میان خدمت این نوزاد حسینی کسب حاجت میکنه. این شخصیتیست که خدا میده به بنده هاش. اتفاقا همون زمانی که ما رفته بودیم تعدادی از علوی های سوریه آمده بودن شیعه بشن. یه خانواده‌ای بودن گفتن ما مدت‌ها بچه دار نمی شدیم، متوسل شدیم به خوله بنت الحسین، عهد کردیم که اگر ما خدا بهمون بچه بده کل فامیل ما بیان شیعه بشن. همزمانی که ما اونجا بودیم حدود 17 نفری خانواده آمده بودن مشرف به تشیع شدن. این عزتی است که خدا میداد در پرتو بندگی. عبدی اطعنی اتا اجعلک مثلی یا مثلی. حالا یه تعریف من از امام صادق نسبت به اوصاف بنده نام ببرم که این ماه مبارک رمضان ما خودمون رو بیاریم تو این ساختار قرار بدیم. شخصی آمد خدمت وجود مقدس امام صادق و آقا صفات بنده رو برای ما بیان کنیم. امام سه تا مطلب رو فرمودن، من هر سه مورد رو در این باقی مانده وقت اشاره کنم. حضرت فرمودن نشانه اول بندگان خوب خدا که آیون سعی کنیم اینجوری زندگی کنیم. اگر یه فاصله ای داریم به این صفات تو این ماه رمضان خودمون رو برسونیم به این ویژگی ها. آقا فرمودن ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله ملکا لان العبید لا یکون لهم ملک يرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. حضرت فرمودن بنده واقعی کسی است، این برای پولدارا خوبه، یعنی برای هممون، چون هممون یه امکاناتی داریم، حالا هر که بیشتر دارد بیشتر توجه کند. امام فرمودن بنده واقعی کسی است که اصلا برای خودش چیزی قائل نباشد و قائل به مالکیت نباشد، هر چه داره بگه مال خداست. نگاهش به دنیا نگاه عاریه است. الان در همین مسجد چقدر عزیزان بودن سال گذشته بین شما، الان رحمت خدا رفته. تو همین شهر سال گذشته چقدر انسان ها تو فامیل های شما بودن، امسال بین شما نیستن. خود شما هم امانتید، اموالتون امانت است، زندگی هاتون امانت است. حضرت فرمود بنده واقعی کسی است که اصلا چیزی رو برای خودش قائل به مالکیت نیست. لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله. چون برده و بنده واقعی هر چه در اختیارش میگه مال مولاست، میگه مال خداست، مال من نیست. وجودم هم مال اوست، چشمم هم مال اوست، بدنم هم متعلق به اوست، خانه و زندگی و اموالم هم از آن اوست. یزعونه حیث امرهم الله به. امام صادق فرمود بندگان خدا اموال رو جایی میذارن که خدا امر کرده، یعنی جایی خرج میکنن، جایی استفاده میکنن که رضایت الهی درش هست. این میشه نگاه بندگی. آیون به بچه هاتونم وابسته نباشید، بچه هاتونم امانت الهی هست. میگه کسانی که این نگاهو دارن میشه نگاه ابوالفضل. دست راست قمر بنی هاشم رو کنار علقمه از بدن جدا میکنن. طبیعت بدن انسان گوشت، پوست، استخوان، درد داره و میبینید زیباترین شعار عارفانه سر داده میشود: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. به خدا قسم دست راستم رو گرفتی دینم رو از من نمیتوانید بستانید. این نگاه نگاه بندگی است. حالا آقا با یه سرماخوردگی ناسزا میگه، با یه رکود اقتصادی از اهل البیت میبره، یه دفعه میاد میگه من با امام رضا قهر کردم، من دیگه کاری به امام زمان ندارم، نماز استغاثه خوندم جوابم ندادن، وابسته است. این حالا میگه من امام زمانم رو دوست میدارم، خودش توجه ندارد که خودش رو دوست میداره. بنده واقعی کسی است که این بدنش رو هم اگر مراقبت میکنه به خاطر خداست، میگه امانت خداست، از امانت خدا میخوام خوب امانت داری کنم. یه جایی ما رفته بودیم در یه باقی بود، عده‌ای نشسته بودن، دیدم بعد از ظهر یه آقایی بلند شد رفت انتهای باغ. من حرکت کردم دنبال یه آقا رفتم، اونم مهمان اون مجموعه بود. دیدم این آقا دور از چشم صاحب باغ و دیگران شروع کرده داره چوب آی خشک، برگ آی خشک از این درخت ها رو میکنه. کاری که حالا کار باغبون است، یا آقا مهمانه اومده یه ساعت بشینه هوایی بخورد، غذایی بخورد. دیدم مشغول به کار باغبونی است، متوجه هم نبود من پشت سرش دارم میام. رفتم نزدیک گفتم آقا چه کار میکنی؟ یه دفعه متوجه شد من رسیدم و دیدم. با چی آجا دیدم حالا بیکار هستیم، گفتم بیام اینجا خودی چوبهای خشک و برگهای خشک رو بکنیم. خود اون صاحب باغ هم نمیدونست، دیگران هم خبر نداشتن. گفتم شما دعوتت کردن، همه نشستن دارن استراحت میکنن، میگن، میخندن، حرف میزنن، شما بلند شدی اومدی اینجا داری شاخه میکنی، بالاخره برگ خود برگهای زرد رو میکنی. یه نگاهی به من کرد، وای هدایق، عمر میگذرد، همه اینا مال خداست. نگاهو ببین. گفت همه اینها متعلق به خداست، خدا دوست داره از اماناتش خوب امانت داری بشه. من این برگای خشک و چوبای خشک که دارم میکنم برای این سابق نیست، که به خاطر خداست. میگم این درخت امانت خداست دست ما، بذار خوب امانت داری کنیم. مردم نگاه باید این نگاه بشه. امروز اموال مردم رو اموال مردم نبینیم، اموال خدا ببینیم. شهر و درخت و گیاه و انسان و حیوان رو ودیعه خدا ببینیم. اگه نگاه این شد، اون وقت میشود همون بندگی. دنیا بریزن تو دامنت، طغیان نمی کن. دنیا رو ازت بگیرن، احساس شکست نمی کن. تو اوج بیماری با خدا هستی، تو اوج آسایش و رفاه هم با خدا هستی. ببین علی ابن ابی طالب 23 سال با پیغمبر است، 25 سال حضرت خانه نشین است، 4 سال و 6 ماه در رأس حکومته. عبادت امیرالمؤمنین تو این سه مقطع هیچ تغییری نکرد، چه زمانی که حضرت در رأس حکومت بود، چه زمانی که حضرت در رکاب پیغمبر بود، و چه زمانی که حضرت منزوی و در انزوا بود. امام صادق فرمود بنده چیزی رو از خودش نمیدونه. آیا خانه هاتون امانته؟ زندگی هاتون امانته است؟ همه چیزتون امانته؟ همه ی امکانات شما متعلقه به خداست. لذا نگاه اگر این شد، وابستگی نمیاد، طغیانگری نمیاد. دیگه نمیگه خانه من، زندگی من، بچه های من. این میگه فرزند من امانته، فرزند همسایم امانته. لذا امیرالمومنین یه جمله‌ای به امام حسن مجتبی دارد. آقا می‌فرماد پسرم، نفست رو بکن بین خودت و مردم ترازو، هر چه برای خودت دوست می‌داری برای دیگرانم دوست بدار، هر چه برای خودت نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند. این میشه هر چقدر که نگاه بندگی واقعی به خود و به جامعه. آقا احسان رو دوست می‌داری، به دیگرانم احسان کن. توهین بدت میاد، توهین نکن. جوان مردم رو جوان خودت حساب کن، دیگران رو از خودت جدا نگاه مکن. خب این نکته اول که حضرت در صفات بندگی نام میبرد. خب اینجا من یه شاهد مثالم بیارم. یکی از سالها در همین مجلس ما اشاره کردیم، حالا سال یک بارم یکی از دوستان از میگه آقا بعضی از این غذایا رو تکرار کنی هر سال ماه رمضان. مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، استاد حضرت امام، استاد آیت الله العظمی عراکی، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم، واقعا امروز حق بزرگی گردن تمام علما و مجتهدین حاضر داره. یعنی هر کسی که در حوزه علمیه قم داره پرورش پیدا میکنه، حاج شیخ برای صاحب حقه. مؤسس حوزه قم شد، حوزه رو از عراک آورد قم. شخصیتی بسیار بزرگ، انسانی عالم، امامو تربیت کرده بود. ایشون شاگردی مرحوم میرزای شیرازی در سامرا کرده بود. آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری فرزند ایشون نقل کرده بود که پدر ما در جلسات درس خارج در قم این جریان رو اونجا نقل کرده بود. که پدر ما فرموده بود من زمانی که از محضر میرزای شیرازی حکم اجتهاد رو گرفتم عازم شدم برگردم به ایران با خانواده و بچه ها. به پاس ادب و احترام آمدیم نجف برای وداع با امیر المؤمنین. یا آمدم خدمت حضرت و آقا امیر المؤمنین عرض کردم آقا ما داریم برمیگردیم ایران، حالا که داریم برمیگردیم یک انسان صالح و شایسته، انسان کامل، بنده کامل شما به ما معرفی کنید که ما تو این برگشتن، تو این دوران زندگیمون، باقی مانده زندگیمون، این بشه الگوی ما در باقی مانده زندگی. ببینید یک آیت الله، یه مرجع از امیرالمومنین میخواد یه الگو به من معرفی کنه، الگوی عملی، درس به ما بده. ایشون نقل کرده بود که من 3 ماه نجف ماندم، هر روز از امیرالمومنین خواسته رو میخواستم، حالا مصلحت نبود چه بود، نتیجه نگرفتم. گفت ناامید شدم از محضر امیرالمومنین، خداحافظی کردیم با خانواده و بچه، آمدیم کربلا و زیارت امام حسین. و با آقای امام حسین عرض کردم آقا ما 3 ماه خدمت پدرتون امیرالمومنین، یه الگوی کامل، انسان کامل خواستیم به ما معرفی کنن، اینم برای سلامت زندگیم میخوام که توی باقی مانده زندگی فراز و نشیبه ها خودم رو گم نکنم. چون دنیا به تعبیر لقمان، برادرا خواهرا، دریای عمیقی است، خیلی ها رو در خودش فرو کشیده، گردابه های ثروت، گردابه های قدرت، گرداب های شهوت، خیلی ها رو پایین کشیده، نابود کرده. و پسرم ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، خیلی ها غرق شدن. لذا انسان برای که غرق نشه باید مراقب باشد، الگو داشته باشد، اتکاش به خدا قوی بشود. و از آقای امام حسین خواستم یک الگوی کاملی به ما معرفی کنید. فرموده بود 3 ماه هم من کربلا شب و روز از امام حسین خواستم، تا اینکه یک شب خیلی دلم شکست، گفتم یا ابا عبدالله ما برای دنیای بهتر، آخرت بهترمون از شما خواستیم، خب یه الگوی کامل به ما معرفی کنید. خب یه شب با دل شکسته رفتم منزل، خوابیدم خواب سید الشهدا رو دیدم. آقا فرمودن شیخ عبدالکریم حائری از ما یک انسان کامل میخوای؟ گفتم بله. فرمودن فردا سحرگاه قبل از طلوع فجر وارد حرم ما که شدی، کنار قبر حبیب ابن مظاهر اسدی، یک جوان 18 ساله‌ای با عمامه کرباسی، عبای کرباسی، این جوان کنار قبر حبیب نشسته. شما که وارد میشید، بلند میشود، وارد حرم میشود، پایین پا یه سلام به من میکند، یه سلام به علی اکبر، یه سلام به شهدا، از حرم بیرون میرود. جوان رو دریاب که یکی از انسانهای کامل روزگار، اسوه کمال سید الشهدا، معرفی کننده این انسان کامل است به آیت الله العظمای حائری یزدی. مرحوم آچیخ فرمود من از خواب بیدار شدم، دیگه لحظه شماری میکردم، طلوع فجر رسید، وارد حرم امام حسین شدم، دیدم کنار قبر حبیب همون گوهر گمشده‌ای که 6 ماه دنبالش میگشتم و امام آدرس دادن، این جوان نشسته بود. تا وارد شدم جوان بلند شد، آمد داخل حرم، پایین پای امام حسین ایستاد، یه سلام به سید الشهدا، یه سلام به علی اکبر و جمیع شهدا، و از حرم خارج شد، آمد تو رواق، و از رواق آمد تو ایوان، و از ایوان تو سن. حاجی عبدالکریم میگه دنبالش دویدم، صدا زدم که آقا بیست، من مطلبی دارم با شما. اینجا هم یه نکته تو پرانتز عرض کنم، آیان امامتون امیرالمومنین فرمود یکی از چیزهایی که جز خدا کسی نمیداند و حواستون باشه مردم اشتباه نکنید، خدا اولیا اشرا بین مردم پنهان کرده، به هیچ کس به دید حقارت نگاه نکنید. یه وقت میبینی همونی رو که داری به دید حقارت نگاش میکنی ولی یه خداست و خودت خبر نداری. ان الله تبارک و تعالی اخفا ولیه فی عباده فلا تسقرن عبدا من عبیده فربما یکون ولیه و انت لا تعلم. یه وقت میبینی آبدارچی اداره است تا چایی میذاره رو میز جلوه، نزد خدا از صدها مدیر کل مقامش بالاتر. کارگر زحمتکش و خدمتگزار شهرداری است، زباله خانه من و شما رو جابجا میکند، اما از ده ها مسئول در خانه خدا وجاهت و آبروش بالاتر است که بوده از این موارد تو تاریخ بسیار. خب حاج شیخ عبدالکریم مجتهد مرجع رو امام حسین حواله میده به سراغ یه جوان 18 ساله. خب صدا زدم آقا بیست. و آقا همینطور که داشت میرفت برگشت یه نگاهی عقب سر کرد با حاج شیخ عبدالکریم و آقا امامه من عاریتیست و امانتیست و رفت. حاج شیخ میدود به دنبالش، دوباره صدا میزند آقا بیست، دوباره تو حرکت برمیگردد میگه آقا عبای من هم عاریتی و امانتی است و میرود. من اون آجر میگه دیدم رفت تو کوچه پس کوچه های کربلا داره از دستم میره این گوهر ارزشمند. دویدم خودمو به او رسوندم، دستشو گرفتم، گفتم آقا بیست، عبای من عاریتی است، امامه من عاریتی است، یعنی چه؟ شش ماه در خانه دو امام من التماس کردم تا شما رو معرفی کردن، با این دو تا کلمه کجا داری میذاری و میری؟ گفت یه نگاهی به من کرد، گفت کی ما رو به شما معرفی کرده؟ گفتم صاحب این بقعه و بارگاه سید الشهدا. گفت یه نگاهی به آسمان کرد، یه نگاهی به من کرد، گفت امروز چندم ماهه؟ گفت روز رو گفتم. گفت دنبال من بیا. او از جلو ما به دنبال او رفت از کربلا بیرون. خارج از کربلا یه تل گلی بود، روی این تل یه اتاقکی بود. رسید در اون اتاقک، گفت اینجا خانه منه، فردا صبح طلوع فجر وعده دیدار من و شما همینجا، خدا حافظ. رفت داخل در رو بست. من رو معاشق فرم دو، من در عجب شدم خدا این چی میخواد به ما بیاموزد که تا فردا وقت رو به تأخیر انداخت. خب لحظه شماری می کردم تا فردا رسید و طلوع فجر رو آمدیم کربلا بیرون و پشت همون اتاقک روی همون تل آمدم در بزنم، صدای ناله پیرزنی رو از تو اون اتاق شنیدم که صدا می زد ولدی ولدی، پسرم پسرم. در زدم دیدم پیرزنی با چشمان اشکالود در رو باز کرد. خب بفرمود. گفتم یه جوانی با مشخصات این گونه دیروز وارد اینجا شد. گفت اینجا خانه منه، با من وقت ملاقات گذاشته، من امروز خدمتش برسم. گفت این پسر ما بود، الان از دنیا رفت، الان مرد. گفت وارد شدم دیدم هنوز بدنش گرم است، پا به قبله دراز کرده. گفتم وا اسفا، به محضرش نرسیدی، مطلبی ازش فرا نگرفتی و از دستت رفت. مرحوم عاشق فرموده بود در همون لحظه دیدم انسانهایی ظاهر شدن که آثار بزرگی از چهرهشون ساطع بود، مغتسلی درست کردن، شروع کردن این جوان رو روی مغتسل خوابوندن، لباسهاشو در آوردن، غسلش دادن، کفن با خودشون همراه داشتن، کفنش کردن، آماده که شد گذاشتن جلو. یکی از اونها رو کرد به من، گفت شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شما بر این انسان کامل نماز بگذار، شما نماز بخون تا ما هم با شما بخونیم. گفت من گفتم آقا شما خودتون اولا هستید، شما بخونید ما با شما میخونیم. گفتن میخوایم افتخار نماز خوندن بر این انسان کامل برای شما رقم بخورد. گفت من ایستادم جلو، نماز میت رو خوندم، نماز تمام شد، جنازه رو برداشتن رفتن. حاج شیخ عبدالکریم آمد ایران، این مرجع بزرگ حوزه رو آورد قم، شد مؤسس حوزه علمیه قم. یک روز حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، این آیت الله العظما، بر فراز کرسی تدریس درس خارج در قم این جریان رو ایشون نقل میکند. بعد این نکته رو به علما میفرماد که اون درسی که اون جوان از طرف امیر امام حسین به من آموخت تو عمل آموخت. روز قبل به من میگفت امامه من عبای من عاریتیست، فردا جلو چشم خودم عبا و امامه رو گذاشت و رفت. میخواست به من بگه شیخ عبدالکریم حائری مرجعیت عاریتیست، ریاست آریتی است، دنیا آریتی است، مردم این خانه و زندگی ها آریتی است، این مسجد آریتی است، ثروت آریتی است، جوانی آریتی است، عمر آریتی است، هر چه چشم سرتان میبیند آریه و امانت است. باید یه روز بذارید و برید. امام صادق فرمود بنده کسی است که به این مقام برسه، یعنی نگاهش به دنیا نگاه آریه باشه. اونایی که نگاهشون به دنیا نگاه آریه است دیگه جدال برای دنیا ندارن، برای مال دنیا دروغ نمیگه، برای رسیدن به دنیا حق کشی نمی کنه، ظلم نمی کند، آبرو نمی ریزد، چون میگه امانت خداست. این یک مطلب که ما نگاهمون به دنیا نگاه آریه. صفت دوم، امام صادق فرمود بنده کسی است که لا یدبر الامر لنفس لعبد لنفسه تدبیرا، بنده واقعی کسی است که خودش برای خودش تدبیر حقیقی نداشته باشد. میگه خدایی دارم که در صدد انجام کارهای من است. ما مردم ها گاهی اوقات بعضیامون به قدری که ایمان به پول تو جیبمون و تو حسابمون داریم به وعده های الهی ایمان نداریم، چون باورمون نشده که خدا تدبیر کننده امورات ماست. اونو فراموش کردیم که مدبر الامور خداست. مردم خدایی دارید که در صدد انجام کارهاتونه. شما یه گلدان گل تو منزل دارید، یه هفته میخواید برید مسافرت، سفارش میکنید آقا این گلدان غافل نشید، آقا دو تا پرنده تو خونش نگه میدارد، دو روز میده مسافرت سفارش میکنه آب و دانه این پرنده. یادتون نرود من انسان ضعیف، تازه خالق این پرنده نیستم، خالق این گل نیستم، مالک حقیقی نیستم، نسبت به یک پرنده و یک گل و یک درخت اینقدر حساسیت به خرج میدهم، جای تعجب است خدا نسبت به ما حساسیت به خرج نمیده. خدا غفلت میکند از امورات ما. خدا به حضرت موسی فرمود جناب موسی تا مادامی که ندیدی خدا ثروتش تمام شده غم رزق و روزی رو نخور. مادم تلا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتم به سبب رزقی. و چقدر غم رزق و روزی رو مردم میخورن، چقدر غم رزق و روزی رو میخورن. جناب موسی مادم تلا ترا زوال ملکی فلا ترجع الى احد غیری، تا ندیدی حکومت خدا سقوط کرده به احدی جز خدا مراجعه نکن. چقدر گردنمون رو جلو خلق خدا یله می کنیم ولی در پیشگاه خدا بعضیا سر به خاک نمی ساین. جلو خلق خدا تملق میگیم، آقا رئین منتیم، وام داریم، نبودی نبودیم، شما نبودی ما اصلا چیزیمون نبود، نمیماندیم، نابود بودیم، ولی درصدی از این حرف ها رو به خدا تحویل نمیدیم. تا خدا خدایی میکند و تا خدا خداست، مردم رجوعتون به خدا باشه. بنده یعنی این، بنده کار میکند، زحمت میکشد، خدمت میکند، درس میخواند، تو جامعه هست، ولی مسبب الاسباب رو خدا میدونه، کارگشا و کارساز رو خدا میداند، نه پای حساب زرنگی خودش بگذاره. گاهی اوقات میگی من، تا گفتی من تو کار موندی، اگه پای حساب زرنگیتون گذاشتی یه دفعه میبینید که تمام قدرت هم دست به دست هم بدن کار پیش نمیره، اگه گفتی من. ولی وقتی توکلت به خدا شد و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، این نشانه دوم بنده که ما از این خدای مهربان غافل نشیم، مدبر الاموری در کار است و اون خدا. شما خوب بندگی بکنید، خدا به وظائف خداییش خوب عمل خواهد کرد. و سوم، امام صادق فرمود و جملت اشتغاله فی ما امره تعالی به و نهاه عن. امام صادق فرمود سومین نشان بندگی این است که بنده تمام تلاشش اینه که رضایت خدا رو به دست بیاره، نهی خدا و منهیات شریعه رو بذاره کنار. ما گاهی اوقات میگیم بنده خدا هستیم، نافرمانی خدا رو میکنیم. بنده خدا هستیم، تو نمازمون میلنگیم، تو خمسمون میلنگیم، تو زکاتمون در جا میزنیم، ادعای بندگی میکنیم، گاهی اوقات به خدا هم واقعیت رو نمیگیم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نماز، اما خارج از نماز یه چیزهای دیگه رو دنبال میکنیم، یه چیزهای دیگه رو میپرستیم، یه چیزهای دیگری رو داریم فاصله میگیریم که خدا میفرماد نزدیک شو به اونها، از واجبات دور میشیم، از اوامر شرعیه فاصله میگیریم. بنده کسی است که بداند خدا رضایتی دارد، رضایت خدا را انجام دهد، سخطی دارد، سخط خدا رو کنار بذاره. به این میگن بنده. او خدا براش مهمه، گناه نمی کند چون خدا نمی پسنده، ولو تمام مردم بپسنده، واجباتش رو انجام میدهد چون خدا می پسندد، ولو تمام مردم ناراضی بشود. او میگه رضایت خدا برای من مهم است. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد، آنچه که او میپسندد برای ما مهم است. رضا الله رضانا به تعبیر امام حسین، رضایت خدا برای ما رضایت ماست، ما رضایت الهی رضایتمونه. اینم نکته سوم. بعد حضرت فرمود فهازا اول درجه تقا، اول درجه تقوا همینه که انسان به جایی برسد که دیگه با خدا نافرمانی نکند، به جایی برسد که امر خدا را زمین نگذارد. عزیزان حاضر در مجلس، ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای با تقوا شدن. قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برای تقوا متقی شدن شما را به این ضیافت دعوت کردیم. و نشانه تقوا امام صادق در همین بندگی بیان می‌فرماید که به جایی برسیم، به جایی برسیم که حرف خدا برای ما در رأس تمام سخنها، رضایت او برای ما حرف اول، و سخط خدا هر جا خدا نمی پسندد از اون کار فاصله بگیریم. عرضم رو تمام کنم. در روایت داریم اگر کسی برای خدا از حرامی فاصله گرفت، خدا بهتر و خوبتر در حلال نصیبش خواهد کرد. و اگر کسی در حرام وقتی رو هزینه کرد، مالی رو صرف کرد، دو برابر او رو از دست خواهد داد، کفاره این خدا گریزی و خدا ستیزی. خب بسنده کنیم. روز اول ماه مبارک رمضان است و یه عرض ادب و احترامی به محضر حضرت زهرای مرضیه پیدا کنیم. در روز نخست ماه مبارک رمضان بریم در خانه ام ابیها، این بانوی با عظمتی که تعبیر بنده این است با هر کدام از ائمه بخواید وصل بشید، حلقه اتصال و کلید وصل فاطمه زهرا است. با امام زمانتون کار دارید، با امام رضا کار دارید، با آقا امیرالمومنین، به رسول الله، هر کدام از ائمه رو این مادر را در خانه اهل البیت واسطه قرار بدید، نظر عنایتی به شما خواهد شد. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا، کم مخواه از عطای بسیار، کنچه خواهی عطا کند زهرا، بر دل و جان ما صفا بخشد گر نگاهی به ما کند زهرا، گر نگاهی به ما کند زهرا، وصیت نمود یا علی غسلنی بالله، شب غسلم ده یا علی شب کفنم کن، شب من رو به خاک بسپار. بزرگترین سند قربت امیر المؤمنین قبر مخفی زهرایاست. یکی از بزرگان علما می نویسد علت وصیت به دفن شبانه، وصیت به دفن شبانه همراهی با قربت علی بود. زهرا نمیخواد کسانی که علی رو تنها گذاشتن در تشییع شرکت کنه، اما وصیت به غسل شبانه، این زهرای مرضیه حال علی رو در نظر گرفت، نمیخواست چشمهای علی به آثار ضرب و تازیانه. همه بگیم یا زهرا.